أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم علیک عدوهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. این انسان وقتی که به اون سنی میرسه که دیگه به اصطلاح برای خودش میخواد تصمیم بگیره یه کارایی بکنه، در زندگی خیلی وقت میگذره برای اینکه دانش او، آگاهی او، معرفت او بره بالا. خیلی مطالعه میکنه، خیلی کار میکنه، خیلی زیاد متخصص میشه، حشره شناس میشه، توی نجوم وارد میشه، ریاضیدان میشه، عالم وجود رو در واقع تصور میکنه، بعد برای خلقت فلسفه میچیند و و و. ولی تقریبا به ندرت اتفاق میفته کسی دغدغه اینو داشته باشه که یه وقتی هم برای خودم بذارم ببینم من کیم، من چیم. خب بالاخره یه نوعی اگه من خودم رو فراموش بکنم سرم کلا رفته دیگه. من محصول زندگی این باشه که 5 تا حشره رو میشناسم و کسی رو دست من نیست. ولی من بنزی حشره ارزش نداشتم خودم رو بشناسم، حیفه. و اتفاقا شناخت خود کار سختی نیست. شناخت خود کار سختی نیست، فراهم ترین چیزی است که من با اون مواجهم، چون از من به من نزدیکتر دیگه چی؟ همواره با خودم هستم، خودمو میتونم ببینم، صادقانه نیت خودمو ببینم. ما اینقدر سخت میتونیم دیگرانو ببینیم و تقریبا نمیتوانیم قضاوت بکنیم، ولی خودمونو راحت میبینیم و قضاوت میکنیم. و جالبه، ما قبل از این که کاری بکنیم خودمونو میبینیم. چون من تصمیم میگیرم یه کار خیر بکنم یا پناه بر خدا یه کار زشت بکنم، من دارم خودمو میبینم. دیشب عرض شد که برای این که من خودم را بشناسم، اگر چیزهایی شنیدم در آیات و روایات و در توصیه ها، توجه کنم که اینو مصرف کنم برای شناخت خودم. اگه گفتن ویژگی آدم عصبانی اینه، نگردم دنبال دور و بریام، همسرمو ببرم زیر ذره بین، بچه ها رو، پدر مادر رو، رفقا رو، فامیلا رو، نه. حالا من این نکته ظریفم اینجا عرض کنم. کسی که خودش رو بشناسه، دنبال این باشه بدونه چه کرده، خدا چشم رو باز میکنه. و کسی که دنبال دیدن عیب مردم باشه، خدا چشم رو میبنده. برای چی آدم عیب مردم رو ببینه؟ وقت آدم رجمن بالغیب یه چیزایی میگه، همجور علکی میبافه، میندازه. چون معرفت، تشخیص، دیدن یه نکته ایست، آدم باید واجد نور بشه. کسی که از خدا طلب کنه خدای من میخوام عیبای خودم رو ببینم، خدایا کاستیای خودم و نقصهای خودم، اولین نکته این بود که بازم اگر من راه شناخت رو فهمیدم و نشانه های این که یه آدم چگونه است و چه نشانه هایی دارد، اینو صرف و خرج دیگران نکنم. نکته دومم اینه که هیچ وقت من وقتی قصد میکنم خودم بشناسم، نرم دنبال این که یه رزومه بنویسم، یه سابقه که از اون اول من کی بودم و چی بودم و چه کردم. نه، خدا اینو نمیخواد. خدا تر و تازه با من حرف میزنه، همین الان میگه همین الان بلند شو این کارو بکن، بگذر، ببخش. همین الان با من کار داره. لذا اگه سخن از معرفت داریم میکنیم، معرفت خودمون، فعلا داریم نقد معامله میکنیم همینجوری که نشستیم. اگه یکم توی این قضیه ما اون سختی جمع کردن اطلاعات رو کنار بذاریم، راحت‌تر خودمون رو میشناسیم و راحت‌تر میتونیم صفات بد رو از خودمون دور کنیم. ببینید یکی از علتهایی که مثلا فرض کنید من عصبانیم، عصبانی مزاجم، یکی از علتهایی که من سخت این صفت رو میتونم بذارم کنار اینه که به خودم تلقین کردم من آدم عصبانی هستم، من عصبی مزاجم و دیگرانم با همین عینک دارن به من نگاه میکنن. درسته؟ مثل یه معتاد وقتی که پاک میشه، ترک میکنه، میاد، نگاه دیگران و سابقه او رو سوق میده به همون چیزی که بود و خدای متعال لطف میکنن، میگن سابقه تو من پاک کردم، من بخشیدمت، من تکریمت کردم، بلند شو از اول شروع کن. استعنفل عمل، تو روایت دیگه توبه وقتی پذیرفته میشه خدا میگه از نو شروع کن، دفتر نو بگیر، از اول شروع کن، من همه رو بخشیدم. لا تسریب علیکم الیوم، پس یعقوب در مورد فرزندانش گفت دیگه تموم شد، هرچه خواستین کردین، حال متوجه شدین، استغفار کردین، بعدم گفتین تالله لقد آثرک الله علینا، بی خود حسادت می‌ورزیدیم، یوسف بهتر از ماست دیگه، هی دست و پا زدیم میگیم نه، حالا که فهمیدین دیگه تموم شد، نگران نباشید، خدا میبخشه و دیگه بر شما از این بعد کسی ملامتی نکنه، هی تو سرت نزنه. شیطان کارش اینه که تو سر آدم میزنه، خدا تو سر بندش نمیزنه. دوست عزیز، بزرگتر، کوچکتر، فرزند، پدر، مادر، معلم، مربی، شاگرد، مواظب باش تو سر کسی نزن، کسی رو تحقیر نکن، کسی رو به کاری که انجام داده آبروش رو نبر. این خدای سترالعیوب نمیخواد این اتفاق بیفته. اگه قراره کسی پرده دری بکنه، با خدا که توانمندتره که، تو چرا حرص میخوری؟ مگر اینکه دستوری باشه، مگه نیومد الا من ظلم، لا یحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم. خدا دوست نداره کسی بدیه کسی آشکار کنه، مگر اینکه طرف مورد ظلم واقع شده. یا آقا من نمیخوام بگم این آدم دزده، ولی خب مال من دست اون بیچاره شدم دیگه، اینو که مجبورم بگم مال اونجاست. به هر تقدیر انشاءالله من توفیق داشته باشم که توی این مسیر قدم بگذارم. یه نکته ای رو از شب گذشته من عرض بکنم، باز انشاءالله دلمون یکم قرص بشه. ما روایاتی داریم مبنی بر این که اگر کسی این کار رو بکنه خدا رو میبخشه. کسی که محبت اهل بیت علیهم السلام رو داشته باشه اینطور، کسی که زیارت بکند وجبت له الجنه، کسی که بر امام حسین اعظم گریه کند گناهان کبیرش بخشیده میشه. بابا بازم ما انگار بیکاریم، بازم اینجا میشینیم هی نظر میدیم مگه میشه؟ واسه چی خدا؟ چرا این کارو میکنی؟ بعضیا دیدین گاهی یه خدایی رو ترسیم میکنن که آقا این جناح بندی ها چیه؟ این تقسیم بندی مذاهب چیه؟ آدم ها همه بنده خدا، خدا همه رو دوست داره، همه رو میبخشه، این نماز و این عبادت و این حجاب اینا شکلهای ظاهریه، شما گیر دادین، همه اینا رو میگه، عالم رو ژله‌ای میکنه، خدا رو یه کار میکنه که دیگه همه رو میبخشه، کاری نمیتونه بکنه. همین آدم بهش بگو کسی که برای امام حسین گریه کنه خدا گناهشو میبخشه، میگه مگه میشه؟ چرا گنده میکنی؟ همین آدمی که خدای درست کرد بی خاصیت کبریت بی خطر، همین آدم وقتی یه جایی میخوای بگه خدا میبخشه، میگه چجوری میبخشه؟ اگه همینجوری میبخشه همه رو موافقم، اگه نه میخواد امام حسین اسمش بیاد وسط امیرالمومنین نما نیستی. این خیلی نکته ظریف ها، دقت بفرمایید. حالا ببینید اینایی که این حرفا رو میزنن چه تناقضایی میگن. گاهی از عذاب خدا گریزانن و تکفیر میکنن و خدا رو رحمتش رو همه گیر میکنن، بعد شما میخوان همینو بگین نمیذارن. به هر تقدیر اینی که خدای متعال کیو ببخشه به من هیچ ارتباطی نداره، این که خدای متعال محب به اهل بیت رو میبخشه به من ارتباطی نداره، این که کسی محب به اهل بیت گناه کرده، دقت کنید گناه کرده، مردم دیدن گناه، به فرض که دیدن توی مثلا فرض کنید یه کاسبی یه چیزی دیدن گناه کرده، خب اینی که نمیشه کاریش کرد که، شخصیت اجتماعی خودشو خراب کرده درسته. این که خدا میخواد ببخشه یا نبخشه به من ربطی نداره. من در تعاملات اجتماعی من به دنبال این نیست که سندی از خدا دارم که اینو میبخشه یا نمیبخشه بعد من خوب برخورد میکنم یا بد برخورد میکنم، نه این خبرها نیست. شما ممکنه با یه مسلمان بدقول وارد کاسبی نشین، با یه بیدین خوشقول وارد کاسبی بشین، اشکالی داره؟ نه. یکی میخواد بگه آقا نه دو تا آدم خوشقولن، یکی بیدینه یکی بادینه، من میرم سراغ بادینه، خب خوش به حالت. بیدینی که عرض کردم بیدینه ولی آدم دزد نیست، خلف وعده نمیکنه، دروغ نمیگه. خب گمان نکنید چنین آدمایی وجود ندارن. ببینید برای نجات دو مسیر دیشب ترسیم کردیم. یک مسیری بود یه انسانی هست یا از دین نشنیده یا طعمشو نچشیده یا اصلا اون چیزی که از دین دیده یه جوری بوده که این پس زده، خب ولی آدم خلیقیه، آدم امانت داره، مراعات میکنه، همه اینا رو رعایت میکنه، درسته؟ ببینید این آدم مطمئن باشید امام زمان علیه السلام بیاد، این جزء کسانی است که شیفته حضرت میشه، چون حضرت میخوان بیان بگن امانتداری کنید، صادق باشین. میگه به به چه کسی آمد، چه خوب. لذا کسانی به حضرت ایمان میارن که مسلمان نبودن ولی آدمای خوبی بودن، و کسانی با حضرت مقابله میکنن که مسلمان بودن ولی آدمای درستی نبودن. قرآن هم میگه دیگه منافقن. اینا دست ما نیست این تقسیم بندی ها. ببینید اون که در تشرف خدمت به امام زمان علیه السلام حضرت بهش فرمودن، ببین مضمون فرمایش عرض میکنم، تو درست زندگی کن، راست بگو، امانت دار، ما میایم سراغه. چرا فکر میکنید تو باید دنبال ما بیای؟ ما دوست داریم اینجور آدم ها رو، ما میام بهش سر میزنیم. ما فکر میکنیم برای اینکه خدمت امام زمان علیه السلام برسیم باید درس بخونیم، عربی بلد باشیم، روایت خونده باشیم، حافظ قرآن باشیم، چه. نه نه، یه زن بی سواد توی خونه مواظب زندگیش تمیز باشه، بچه‌هاش تربیت چند، مواظب شوهرش، زندگیش بدی نمیکنه، حضرت به او عنایت میکنه، او حضرت رو میبینه. حجم و مشرف بودیم دیگه، پیر مرد دهاتی بود، همه رقم دهاتی بود، بدیشو نمیگم دارم خوبیشو میگم، صاف بی سواد، لهجه دهاتی، از هیچ. ما زرنگی کردیم رفتیم عید قربان و اون طوافایی که همون موقعی که آدم قربانی میکنه میخواد از احرام بیاد بیرون، همه اونا رو اون شلوغی ها دیدیم، این خیلی خونسرد. بعد اومد و گفتیم که چی شد حاجی، طواف رو چی کار کردی؟ گفتی چی، طواف رو انجام دادیم. گفتیم طواف میدونی چیه دیگه، کار دیگه. گفتیم که، گفت الان طواف انجام دادم. گفتم آخه اصلا نمیشد رفت تو مسجد الحرام، چجوری رفتی تو، پیر مرد مسن بی سواد چجوری؟ گفت نمیدونم، من رفتم، من طواف میکردم، دورم هی خلوت بود، من تون طواف کردم، اما از پشت مقامو. چجوری این دو صدرا رو اومدی تو عزیزیه؟ گفتش اومدم یا نمیدونستم، یا آقای آدرس پرسیدم، گفت بیا با هم بریم. بعد نشونده، گفت اینه محل استراحتون. گفتم آره. گفت بار این نمیخواست توی وصیت نامش بنویسه من خدمت حضرت رسیدم، لطفا بعد مردنم باز کنید که کرامات من معلوم بشه. این امام زمان بهش محبت میکنه چون آدم صافی بود، یه چیز بلد بود، سنگ از آسمون میامد این کارو ترک نمی کرد، اما نماز اول وقت دهاتی هم بود، گفت من یه دونه رو بلدم، هر جا باشم هر من نمازمو باید بخونم اول وقت، نهار می آوردن برایش سرایدار بود دیگه، نهار یخ می کرد نماز شروع. اما من هزار تا چیز بلدم عمل که نمی کنم، بعد دراز می کشم ببینم تو این حالت کدومش راحت تره و کدومش قابل منتگذاری به اهل بیت، پناه بر خدا یا منتگذاری به خدا میرم سراغ اون. بزرگواران اینا رو دارم عرض می کنم که من حواسم جمع شه. ببین خودتو قایم نکن پشت اعمال ساختگیت، یکم با خودت رو راست باش، نترس از اینکه خودتو ببینی، خدا کمکت میکنه، خدا کمکت میکنه، رو راست باش با خودت. کسی که اعمالش درست باشه این جاده اونو میرسونه به امام زمان علیه السلام، و کسی که محبت اهل بیت علیهم السلام رو داشته باشه این جاده اونو میرسونه به عمل صالح. مثال ساده بزنیم دیگه، الان تو دنیا این همه تبلیغ میکنن برای اینکه جوانها میل و رغبتشون بره سراغ یه کالا، سراغ یه شخصیت، درست یا نه؟ وقتی رفت خب به طور طبیعی دوست داره دیگه، اینو میخواد، به پدرش میگه اینو بخر، خوش میره خرج میکنه میخره، یعنی همه وجودش اون طرفی میره دیگه، همه زندگیش فکر و ذکر و حرف و سخن و همه چیش، درسته؟ خب این یه دونه شما دیدین، دو تا دیدین، یا الان همه مشکل ما اینه که بچه هامون علاقمند شدن به یه شخصیت های تو فضای مجازی، اصلا نمیدونیم چی کارشون کنیم. این به تو نمیخواست یاد بده که ای تو فضای حقیقی بچهت علاقمند شد به یه کسی، اقلا زندگی حقیقی میکرد؟ کار سختیه. چی میشه قاپ بچه منو میدوزن؟ چی میشه بچه من به یکی علاقمند میشه؟ و چرا من نمیتونم به اون چیزایی که باید او رو علاقمند کنم علاقمند کنم؟ اصلا فکر کردم، پرسیدم، راهشو پیدا کردم. حالا من که خیلی خرابکاری میکنم، اون کسی که در کار ماست نمیدانیم او چگونه عمل میکنه که این محبت رو به دل ما وارد میکنه. نمیدونیم چی میشه، ما یه دفعه دلمون پر میکشه، دلمون میل میکنه، نمیدونیم. یادمون باشه نعمتهای خدا عمومش به غیر حسابه، به غیر حسابه. آبروی اجتماعی شما خودتون تنظیم کردین؟ نه. میتونی نگهش دارین؟ نه. نعمتهایی که خدا داده بهت خودت برنامه‌ریزی کردی؟ میتونی حفظش بکنی؟ بند انگشتتو میتونی حفظ کنی تا فردا صبح که کار کنه؟ نه. ما فکر کردیم همه نعمت‌های خدا با حساب کتاب، به اینکه ما میتونیم دراریم ردشو پیدا کنیم، بعضی موقع به غیر حساب. نه نه نه، اصلا ویژگی کریم اینه، یه جوری بهت عنایت میکنه اصلا متوجه نمیشی، این لطف خداست. درست شد؟ این محبت که آمد سرانجامش عمل، اینو همه گفتن، همم دیدن. کسی اگه اومد به شما گفت من آقا عاشق فلان فوتبالیستم، دیدین با هم شوخی میکنن بعضیا، میپشه لباست رنگ اون تیمو پوشیدی، پشه عکس اینو زدی به اتاقت، میگن نمیشه که، دروغ داری میگی، دروغ داری میگی. ان کان حبک صادقا لاتعته، ان المحب لمن يحب مطیع. آدم اگه کسی دوست داشته باشه به طور طبیعی در مقابلش سرخم میکنه، خاضعه. اینه که عاشق میشن، مثلا میخوان ازدواج کنن، دوران نامزدیه، ببین چقدر در مقابل هم خاضعن، چقدر به میل و رغبت طرف مقابل عمل میکنن. این که هست، ولی تو زندگی میاد شیطون میاد وسط به عکس میشه. اینی که من میگم تو دوران نامزدی میگه اونی که تو میگی، هرچی تو بگی، این برای هرچی من میگم. چی شد؟ چرا اینجوری شد؟ جنست عوض شد؟ اینا حکایت داره، اینا یه دونه نیست، دوتا تکرار. اینا به هر تقدیر انشالله من توفیق داشته باشم خودم رو بشناسم. عرض شد که اگر برای شما چیزی گفتند، اگر شما قصد کردین چیزی بخوانین، چیزی بدانین، چیزی بشنوین، چیزی بگوین، ببینید توش فضای دوست دارین سیر کنید، ولمون کنن کدوم طرف میریم، چیو میشنویم، حال میکنیم، کیف میکنیم، حالا میفهمی فضای دلت چگونه است. اصلا تو محرم آدم ها کاملا متفاوتن، خارج محرم شما میتونید این مقدار وقت بذارید برید روزه گوش کنید،
سخنرانی گوش کنید. مثلا من کیم دارم اینجا حرف میزنم؟ برای چی شما باید گوش کنید؟ دل شما جای دیگه است. محبت کسی دیگه تو دل شماست. به محبت او اینجا نشسته این. محبت او اینجا نشسته این. لا تستبدل بنا غیرنا. اگه من اینجا نبودم کسی دیگه بود، شما بازم به محبت امام حسین میمدین گوش میگن. فرق نمیکنه که. منی وجود نداره، توی وجود نداره. یه محبتی وجود داره من و شما رو میکشونه. درسته؟ خب اینو حفظ کن. دهه اول که میاد اینو نگهش دار. چقدر قشنگه این محبت. چه آدم خوبی رو دوست داری، چه کسی خوبی رو دوست داری. و اگه این محبت رو نگه داری، کم کم رنگ میگیری دیگه، رنگ میگیری. این حد فرمودین آدم این کسی رو دوست داشته باشه، در عمیق‌ترین لایه‌های وجودی او این محبت اثر میکنه. اصحاب امام حسین علیه السلام چگونه بودن که منم ببینم آیا میتونم اون دور و بر به اصطلاح قرار بگیرم یا نه؟ دیدین گاهی مصاحبه میکنن با آدم ها، تو اگه کربلا بودی، اگه مثلا کار به اینجا میکشید وامیستادی یا امام حسین تنها میذاشتی؟ آدم فکر میکنه وامیستادم، اگه خطر تهدید میکرد چی میشد؟ ببین، نگران اونجا نباش. تمام اصحاب امام حسین توسط امام حسین یاری شدن. تو فقط تصمیم تو بگیر، به امام حسین بگو که شما به من گفتید که تو برای آسایش و رفاه آمدی پیش ما، تو غلامی بودی، برای کسی آمدی پیش ما، برای که جایی نداشتی بری، حمایت اجتماعی نداشتی، غذایی نداشتی، آمده بودی اینجا که زندگیت فراهم بشه. ببین الان دیگه زندگی وجود نداره، برو آزادی. میگه من کاسلیس شما بودم، کجا برم؟ بعد حضرت وقتی بهش میگن برو، بعد گریهش میگیره. یه چیزی میگه به امام حسین که امام حسین دیگه نتونه چیزی بگه. من میدانم خون من سیاه و من نسبت به اصحاب شما مثلا قابل مقایسه، من یه غلام سیاه هم، ولی اجازه میدید خون منم با این ها قاطی بشه؟ حضرت میگن بیا. حضرت دوست ندارن او خودش رو به کشتن بده. درسته؟ درسته بهشته، ولی حضرت باید بهش بگن. و اون قرص محکم میگه نه، پیش شما، از پیش شما من جایی نمیرم. درسته؟ اینو میگه، میرسن شب عاشورا، حضرت بیعت رو برمیداره، میگه برین، اینا میمانن. حضرت پرده رو میزنه کنار، همه چشا باز میشه، قوت میگیرن، میتونن بجنگن. روایت ما داریم. من کسی میتونه اصحاب امام حسین علیه السلام باشه تو این مقام بدون عنایت امام حسین علیه السلام؟ نه. ما همی الان هم میگیم اللهم اجعلنا من اعوانه و انصاره. بابا سایز و قد و قواره ما به این نمیخوره ما یاور امام زمان علیه السلام باشه. حد اقل ویژگی یک یاور، یک ناصر، حد اقل ویژگیش اینه که اگه صداش زدن در جا حاضر بشه. صبح چقدر منو صدا میزنن بر نماز صبح، من با خودم کلنجار میرم. وسط درس و بحث و گفتگو و فیلم و نمیدونم چی چی اذان میگن، صدا اذان میاد، تکون نمیخوری، داری جر و بحث میکنی با پدر مادرت، یکی بهت میزنه میگه با بس دیگه، ول نمیکنی، میگه نه من با تکلیفمو اینجا تعیین میکنم، با بس دیگه، ول کن دیگه، وا نمیدی. بهت میگن بس چقدر بابا دنیا، یکم برس به خودت، میگه الان این معامله رو بکنیم 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه. نه نمیگن به ما، میگن دیگه، ول نمی کنیم، ول نمی کنیم. ما میگیم که من میخوام یاور تو باشم. کدوم یاور؟ یاوری که میخوان رو تو حساب کنن. ببینید امام حسین اسلام رو کیا حساب میکنه؟ اون عالمی که یک کمی جوگیر شده بود، بعد گفتش که این اصحاب امام حسین، خب بعضیاشون بی سواد بودن، فلان بودن، با ما عالمی مجتهدی فلانیم، خب بالاخره علم یک شرافت ذاتی داره و فلانی حرفا، توی عالم مکاشفه حالا تو خواب هرچی بهش نشون دادن، گفتن که حضرت میخوان نماز بخونن، میتونین به ایستی که محافظت کنی حضرت؟ گفت باش. گفت من وایسادم، تیر زدن به طرف حضرت، یعنی به طرف من داشت میامد، میگفت تیر نزدیک شد، من جا خالی دادم، خورد به حضرت، از خواب پریدم. توی آوری مثلا تو میتونی یاور باشی، اون کیه که وامیسته اونجا؟ اونجا تکون نمیخوره ها، اینقدر تیر میخوره 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 تا اینکه نماز تموم میشه بعد میفته. بعد تازه سوال میکنه، میگه آقا وفا کردم؟ وفا کردم خوب بود. بعد مولای او، حالا به تعبیر ما دیگه، بالاخره حضرت هم عنایت داره دیگه، یه جوری به اون میگه که گویی انگار حضرت شرمنده است، ببین به چه روزی افتادی. حضرت همینو به حضرت قاسم گفتی، گفت عزیزم صدام زدی، اصلا من کاری نتونستم برات بکنم. به علی اکبرش اینو نگفت، نه علی اکبرش قربانیش بود که داد، دیگه نگاهم نکرد پشتش چی شد، اونم گذاشت، گفت شما برش دارین بیارین. ولی قاسم خودش آورد، گفت تو امانت برادرم بودی. عمو جون گفتم نریا اینا، رحم ندارم. ببین عمو چقدر زدن، ببین چه بلایی سرت آوردن. عمو گفت حضرت او رو سینه‌شو به سینه‌ش چسبونده بود، از دست داشت می آورد پاش به زمین کشیده می شد. میگه نوجوان چقدر مگه، پناه بر خدا. بله از امام زمان علیه السلام بخواهیم، از خدا بخواهیم، اللهم اجعلنا من اعوانه و انصاره، ولی خب من که میدونم اصلا سایز من به اینا نمیخوره، ولی اقلا رو خودم کار میکنم. میگم اصحاب امام حسین علیه السلام چه ویژگی داشتن، چی بودن، چه خصوصیتی داشتن، اونا رو تو خودم اقلا من فراهم بکنم دیگه. این که کار دیگه پیچیده‌ای که نیست. شما هر وقت زیارت خوندین، زیارت اصحاب خوندین، هر وقت از اصحاب امام حسین خوندین، هر وقت شنیدید در مقتل از اصحاب امام حسین علیه السلام، هر وقت از رجز اونها خوندین، این طرف آمده تو میدان میخواد خودش رو معرفی کنه، میخواد بگه ببین من اینم، ها حواستون رو جمع کنه، میاد بگه من که کسی نیستم ولی امیری حسینون فن امال امیر، من که کسی نیستم چی بگم، من کیم؟ نه آقای من حسین، امیر من حسین، مولای من حسین. شما میدانید اگه کسی با تمام وجودش بتونه این جمله رو بگه که مولای من امام زمان علیه السلام، هیچ دری به روش بسته نیست، همه عالم در مقابل امام زمان علیه السلام مطیعند، مطیع. من اصلا جربوزه ندارم این حرفو بزنم، چی بگم، دروغ بگم؟ لذا اگر اصحاب رو خواندیم، رجزشون رو خواندیم، زندگیشون رو خواندیم، اون لحظه که آمدن کربلا، اونجا که به امام حسین علیه السلام گفتن شب عاشورا آمدن در مقابل خیمه حضرت زینب سلام الله علیها، گفتن یه چیزایی که آرام بگیرن حضرت، اهل حرم آرام بگیرن، اونا رو بخونیم، یکم تأمل کنیم، دقت کنیم، ما کجاییم، اونا کجا. یه روایت بخونم و انشالله دیگه عرضم رو جمع بکنم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، من رزقه الله حب الأئمة، خدا به هر کس روزی کرد محبت اهل بیت رو، من اهل بیتی، فقد اصاب خیر الدنيا والآخرة، خیر دنیا و آخرت رو بهش داده. اما حواستو جمع کن، خدا خیلی چیزا میده تو پس میدی و نمیگیری، حفظش نمی کنی، آخذین ما تا هم نیستی. فلا یشکن احد انه فی الجنه، تردید نکنه که در بهشت. فن فی حب اهل بیتی 20 خصله، عشر منها فی الدنیا و عشر منها فی الاخره. ببین اگه حب اهل بیتو داری اصلا تردید نکن، قطعا بهشتی. اما به دیستی بگم محب اهل بیت 20 تا ویژگیه، 10 تاش مال دنیاست، 10 تا خصلت مال آخرت. اما لطیف الدنیا فزهد، خودشو سرگرم دنیا نمیکنه، زندگی میکنه، خوب میخوره، زندگی رو مشکل نداره، درگیر دنیا نیست. از صبح بلند میشه، بچه چشمش این برند رو میبینه، اون وسیله رو میبینه، دنبال دنیا نیست، زندگی داره میکنه دیگه. حالا شما دیدین گاهی آدم غذا میخوره، میاد یه ریز شور بوده، یه ریز شیرین بوده، یه ریز نمیدونم گس بوده، نمیدونم اینش پخته بود، آره تموم شد دیگه، با بخور بره دیگه، نمیخوام بخوری نخور دیگه. زهد یعنی بی‌رغبتی. زهد معناش گدایی نیست، گدا صفتی نیست. ول حرص علی العمل، لشی بهش نیومده. یه وقت ببینه هیچ کاری نداره، میگه بلند شم مثلا برم گوشه رو تمیز کنم دیگه، مادرم زحمت نکشه، اون دو تا ظرفو بشورم، اینجا کثیفی دستمال بکشم. ول ورع فی الدین، تو دینداری نمیره لب مرز بشینه. خدایا دقیقا بگو چیا حرومه، حرومه که من دم اون مرزه برم. نه بابا، میگن حروم، حالا ما یه قدم عقبتر میشینیم، اصلا میل نداریم بریم لبه اون پردگاه که پامون سر بخوره. و رغبه فی العباده، دلش پر میکشه برای اینکه به خدا پناه ببره، با خدا ارتباط برقرار کنه، با خدا حرف بزنه. عبادتو 3 سال پیش اینجا اشاره کردیم معناش چیه. عبادت یعنی پناه بردن به خدا، عبادت یعنی حرف زدن با خدا، حاجت بردن پیش خدا، درد دل کردن، مناجات کردن، محبت خود را به او گفتن، ترس از قیامت را به او گفتن، و مناسکم که سر جای خودش. و توبه قبل الموت، توبه قبل الموت. توی اتوبوس بودیم خیلی قدیم، یه نفر پرسید که آقا ببخشید این ایستگاه فلان کجاست؟ گفت یه ایستگاه قبل اینکه من پیاده شم. آقا ساکت شد، بعد دیگه فکر کرد خب یعنی کجا باید پیاده شم؟ اول باید صبر کنم این آقا پیاده شه، بعد من چیکار کنم؟ توبه قبل الموت معناش اینه که همین الان نمیشه، میخوام موت اومد ما یه توبه بکنیم، نمیشه که. یعنی توبه رو درش سرعت میکنه، عقب نمیندازه، نمیگه حالا وقت هست. و نشاط فی قیام لیل، در بیداری شب نشاط داره. این چالش جدیه برای ما و نسل امروز. بالاخره ما کوکمون به هم خورده دیگه، برق آمده، تلویزیون آمده، فیلم آمده، فضای مجازی آمده، استاندارد خواب از 12 به بعد محاسبه میشه. قدیم نیست، قدیم خدا رحمت کنه پدر بنده رو، ایشون مثلا نماز مغربش رو تقریبا میخوند تقریبا میخوابید، بعد مثلا دیگه 1-2 بیدار بود، بیدار بود کاراشو میکرد. میگم چی جوری شما اینجوری کار میکنید؟ من جور خواب خاصی نداره، یه شب بخواب ساعت 1-2 بلند میشی دیگه خوابت نمیبره، کلافه ای. راستم میگفت ایشون، شما امتحان کنید، حتی بلغت الحلقوم نخوریم، یه حدی که گرسنه نباشیم، بعدم اذان مغرب و عشا رو نماز خوندی کم کم برو بخواب، بعد نصف شب بلند میشی کلافه ای، هی ساعت رو نگاه میکنی. نشاط داشته باشم در قیام لیل. و الیأس مما فی ایدی الناس، نسبت به اون چیزی که تو دست مردمه مأیوسه، این مال من که نیست که، این ماشین مردمه، این خونه مردمه، این زن مردمه، به من چه ربطی داره؟ به من چه ربطی داره؟ هی نگاه بندازم و امیدم رو ببرم اونجا و خودم رو هوسناک مال مردم کنم. ولی حفظ لامر الله و نهیه عز و جل، امر و نهی خدا رو محافظت میکنه، مسخره نمیکنه، زیر پا نمیذاره، توجیه نمیکنه. ممکنه یه جایی آدم پناه بر خدا روی غضبی، شهوتی، پارو خطی بکنه، ولی امر و نهی خدا رو ضایع نمیکنه. مثال خدمتتون گفتم، یه جوانی آمد یه مقدمه گفت در این که این آخوندا موسیقی رو حرام کردن، گفت آخوندا حرام کردن در حالی که موسیقی خیلی چیز خوبیه، آرامش بخشه، قشنگ با این مقدمات گفت و این حرفا. و بعد سوال کرد کجا اصلا ما داریم موسیقی حرومه، کجای قرآن آمده، کجا داریم؟ گفتم چیه ماهی موسیقی حروم گوش کنی؟ گفت آره من یه ترم اومدم دانشگاه، ما خانواده سنتی مذهبی بودیم، این موسیقی حروم و بچه ها گوش کنم، منم میخوام گوش کنم. گفتم من نمیگم برو گوش کن، ولی اگه رفتی گوش کردی یا میخوای گوش کنی، دنبال این نباش دین خدا رو عوض کنی. به اون خود دینت سر جاش، منم دارم یه غلطی میکنم، لوتی باش، راست بگو، سر خودت کلا نذار. اینا رو قرآن میگه ها، میگه خودتو گول نزن، راست بگو دیگه، این یه روز نجاتت میده. و تاسع بغض دنیا. نهم اینه که نسبت به دنیا یه کینه ای داره. شما میگین آه اینه دیگه ولش کن دیگه، بذار زندگیمونو بکنیم. حالا جالبه خیلی از ما همینطوریم، متواسمون نیست. اگه به شما بگن آقا تو کاسبی، تو زندگی، تو محل سکونت، تو کار، تو تحصیل چند تا نامردی کردن، چند بار مالتو خوردن، چند بار نمیدونم اینجوری شد، خب این مال دنیاست دیگه. تو به جای اینکه بفهمی اینا مزاج دنیاست، هی به در و دیوار میزنی، میگی من از الف و ب و جیم و دال و از اینا ناراحتم، بغض اینا رو دارم. خدا میگه این مال دنیاست، مزاج دنیاست. دل در دنیا باید پر باشه، دل خوش نباشی. بغض یعنی این دیگه، میگه بغض فلانی رو دارم. ول عاشر از سخا، آزاد مثل دریا بخشنده. خب حضرت میگن حب ائمه رو بهت دادن دیگه، نه این آثارشه، نگاه کن تو خودت، تنظیم کن دیگه، ببین چقدرش هست چقدرش نیست، بعد مطابق او خودت رو تصحیح کن. یه روشی هست در تربیت و در اخلاق، یه راه اینه که آدم درونش به نقطه‌ای برسه که نسبت به یه عملی بجوشه، ازش اون عمل سر میزنه. یه روش هم اینه که آدم در ظاهر یه عملی رو انجام میده، کم کم درونش شکل میگیره، نسبت به اون عمل معرفت پیدا میکنه. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرم. سه شعبان حضرت وارد مکه میشن تا هشت ذیحجه. یزید دستور داده که اگه امام حسین علیه السلام رو گیر آوردن 40 نفر میفرسته با لباس احرام، میگه حضرت رو گیر آوردین بزنید سر امام حسین، معطلش نکنید. حضرت اینو دانست. حضرت برای اینکه حرمت خانه خدا حفظ شه از خانه خدا اومد بیرون. اینا روایت عرض میکنم، اینا که بالاخره منو میکشن، درسته؟ اقلا حرمت این خانه حفظ بشه، باب نشه کنار این خانه که حرم امن خداست، بکش بکش را بندازن. بعد حضرت روی انه صلوات الله علیه لما عزم علی الخروج الی العراق، حضرت وقتی خواستن خارج شن از مکه به سوی عراق، خطبه ایراد فرمودن: الحمد لله و ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله و صلی الله علی رسوله و سلم، خط الموت، اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آمد، خط الموت علی ولد آدم، خط القلاد علی جید الفتات، فما اولهنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف. مرگ برای همه هست، نوشته شده، هیچ کاریش هم نمیشه کرد، یه گردنبندی اصلا نمیشه در آورد، کاریش نمیشه کرد. من از مرگ نمیترسم، از مرگم فرار نمیکنم. تازه اشتیاق من به ملحق شدن به عزیزانی که رفتن خیلی زیاده، خوبا اون برن. خب و خویرنی مصر اون انلاقی که انی به اوصالی تقطعها عسلان الفلوات بین النواویس و کربلا. بعد ازت میگن من دارم میبینم که این گرگ های درنده شکم های خودشون رو میخوان پر کنن، از پاره پاره های وجود ما به جان ما میفتن. اینطور حضرت دارن قشن همه رو میگن. بعد آخر فرمودن: من کان فینا بازلن محجته موطنن علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. هر کس حاضر بازل کند این محجه خود را، خون دلش را بازل کند، در ما برای ما و آرام میگیرد بر اینکه با خدا دیدار بکند، نفسش قرار دارد، پذیرفته و درش وطن دارد این باور. خب را بیفته با هم بریم. من یه روایت دیگه هم میخواستم بخونم، اونو دیگه نمیخونم، وقت نیست، فقط این جمله رو توضیح بدم و عرضم رو تمام بکنم. من کان فینا بازلن مهجته، مهج آخرین نقطه ایست که انسان دارایی دارد، خون قلب، آخرین قطرات خون قلب، یعنی اونو بدی دیگه نیستی، چیزی نیست. درست قبلش ممکنه مال داشته باشی، مثلا نم چیزی داشته باشی، هر چی، حالا این تایی خطه. حضرت میگن یک کسی با ما همراه بشه که بتونه خون مهجتش رو بذل بکنه. ما داریم و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. بذل میدونید یعنی چی؟ بذل تو ذهن ما میگیم بذل و بخشش. شما اگه چیزی رو بذل میکنید دیگه حساب نمیکنید. چیزی رو بذل میکنید فکر برگشتش نیستید. سرمایه گذاری نکردید، بذل کردین رفت. چی بشه نتیجه، چی بشه، چه خاصیتی داشته باشه، چقدرش، کی، چه جوری، ببین از من سوال نکن. ببین منم خودم دارم اینجوری میرم پیش خدا. تو همین بعد این خطبه هست که وقتی که محمد ابن حنفیه میگه آقا شما گفتی که من بررسی میکنم ببینم چه جوری اینا، بعد حضرت میگن که پیغمبر به من گفت که اخرج. اخرج ما معنا میکنیم به قیام کن. اخرج قیام کن نیست، اخرج خارج شو از مکه، برو به سوی عراق. فان الله شاء ان یراک قتیلا، تمام همین حرف. کی، چه جوری، شدتش، اصلا من به این کاری ندارم. به من گفتن بیا، دارم میرم، نمیدونم چیکار میکنم. منو اول میکشن، بعد علی اکبر و بعد علی اصغر، نمیدونم چیکار میکنم. علی اکبر رو پاره پاره میکنن، علی اصغر رو در آغوشم میکشن، چه میکنن من نمیدونم. گفتن بیا آمد. خب این زن و بچه رو کجا میبرین وقت داستان اینه؟ گفتن اینا رو هم بیار. ان الله شاء ان یراهن سبایا. سبی اسیر، یعنی کسی که اراده و اختیارش دست کسی دیگه است. درسته خیلی سخته آدم زن و بچه‌شو بره اختیارشو بسپره به کسی. شما سفر میخوام میگه خدای امانت دست تو، خدا گفته حسین جان بیا زن و بچه رو میخوام همیشه تو بیاون بذاری بری، میای؟ من دارم عرض میکنم خدای خیلی سخته، من روغگر رو چجوری بذارم تو بیاون برم؟ میگه میشه، تو میخوای باشه میام. این میشه بذل. اگه برای امام میخوای کار کنی، برای امام زمان، برای امیرالمومنین، برای امام حسین، منت نذار، چرت کن انداز، بازل باش، بگو دادم رفت. قبلش فکرشو بکن، قبلش نیتو درست کن. ولی دادی دادی دیگه رفت، برگشتشی به من چه، من دادم دیگه. قربونی یعنی این. انشالله توفیق داشته باشیم با دل قرص و با اطمینان انشالله در راه بندگی خدا قدم برداریم. خدایا خداوندا چند تا جوان شاکی بودن از زندگی اجتماعی، رفتن به غار، تو دلشونو محکم کردی. ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. خدای دل ما رو گره بزن به محبت امام حسین، دل ما رو محکم کن به عبودیت خودت. خدایا ما رو خوشبین کن به خودت و امیدوار. خدایا نعمتایی که مرحمت کردی ما رو شاکر قرار بده که از دست ندهیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. دعای سلامتی حضرت رو زمزمه میکنیم، بعد هم دو سوره تلاوت میفرمایید که همه رفتگان انشالله بهره ببرن. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.